فارسی ما از حرکت تعبیر به جنبش میکنیم و عرض کردیم که اساس حرکت موجودات بر کمالیابیه و تکامل در همه موجودات نظام هستی بر اساس این است که چون میخواهن حرکت بکنن باید تکامل داشته باشن. چون حرکت بر اساس کمالیابیه و رسیدن شیء ناقص به کمال که تا کامل بشود، ولذا حرکت در قوس صعود مطرح می شود، در قوس نزول حرکت مطرح نیست. اونی که حرکت مطرح است در قوس صعوده، چون در قوس نزول شیء تنزل پیدا می کند، در قوس صعود است که شیء از نقص به کمال می رود. در حرکت هم شش جهت را آقایان می فرمایند به این که نیازه، یکی مبدأ و دیگری منتهاست و سومی متحرک و چهارمی محرک و پنجمی بستر حرکت است و ششمی نوع حرکت یا به تعبیری زمان حرکت. اگر شیء همانند هسته خرما با استعداد و کمالات ذاتی که دارد و استعداد این رو دارد که بشود درخت خرما، الان مبدأ حرکت او هسته بودنه، منتهای حرکتش این است که به نهایت در پایان به درخت خرما شدن برسه، اون پایان حرکته. شیء متحرک خود این هسته است که در مسیر راه هی صورت عوض می کند، یا به یک تعبیری صورتها را پشت سر هم کسب می کند. الان هسته خرماست، بعد می بینید همین هسته جوانه زده، ریشه زده، ساقه می زنن. بعد از این که ساقه، شاخه در می آرن و همینطور تا برسد درخت کامل بشه. متحرک هم همون هسته خرماست که در این مسیر در حرکت است. و یکی از چیزهایی هم که نیاز دارد این است که مسیر حرکت می خواهد. هسته خرما اگر بخواهد به کمال برسد دیگه سنگ نمیشه، هسته خرما آب نمیشه، هسته خرما صورت آتش نمیتوند بگیرد، بلکه اگر میخواهد به کمال لائق خودش برسد باید این هسته خرما جوانه بزند، ریشه بزند، ساقه بزند، شاخه بکند. این میشود بستر حرکت او. حالا بستر حرکت را در اصطلاح آقایان فلاسفه تعبیر میکنند به مقوله، یعنی اونی که این شیء متحرک در اون در حرکته، حالا یا در کم است یا در کیف مثلا، یا در زمان است یا در مکانه. الان میبینید که هسته خرما فعلا به صورت یک موجود بسیار کوچکیه، بعد وقتی کاشته شد جوانه که میزند کمیت او در حرکت میفته، میبینید که هی روز به روز قدش بلندتر میشه، کیفیت هم در حرکت که حرکت در کیف هم داره، مثلا رنگ او متحول میشه، خصوصیت هسته بودن او عوض میشود. بعدها که به صورت درخت در آمد، رنگ او، حجم او، وزن او، امثال اینها همه در حال حرکته. الان که هسته خرما هست، وزن او هست مثلا چند گرم، بعد وقتی درخت تنومند کذایی شد وزن او می شود چند تن مثلا. اینها می شود مقوله حرکت. محرک هم می خواه. محرک را باید انشاءالله بحث لطیف موجودات مجرد عقلی پیش بیاد که اونی که حرکت می دهد این موجود را، این شی را از نقص به کمال می رساند، اون باید یک موجودی باشد که خودش مثل ایشون ناقص نباشه، باید کامل باشه، که انشاءالله اینها همه جزو نظم بحثه. الان عنایت می فرمایید که در درس اول در مشهودات سفر کردیم، در درس دوم به خودمون پی بردیم، درس سوم و چهارم واقعیت و حقیقت نظام هستی و خودمون را اثبات کردیم، در درس پنجم و ششم اصل حقیقت و واقعیت تثبیت شد، در درس هفتم من کیستم آغاز شد، در درس هشتم و نهم پیوستگی اشیاء عالم تثبیت شد، در درس دهم و یازدهم، درس دهم اصول هشتگانه یا هفتگانه درس‌های قبلی مطرح شد و مطالب درس نهم اثبات تثبیت بیشتری شد. در درس یازدهم الان می‌بینید که سخن از حرکت به میون آمد. حرف حرکت اساس در نظام هستی. حرکت کاری می‌کند که هم شیء متحرک رو می‌خواد در حرکت، هم مبدع می‌خواد، هم منتها می‌خواد، هم محرک می‌خواد، هم بستر حرکت می‌خواد که تعبیر می‌کنیم به مقوله و این تعبیرها. این بحث حرکت باعث می‌شود که ما در کل نظام هستی دوری بزنیم، برای اینکه تمام موجودات عالم را در قوس صعود که مشاهده می‌کنیم می‌بینیم که هر کدامی که ناقص است به طرف موجود بالاتری که کامل‌تر است در حرکت است. اونگاه بحث حرکت و متحرک چون بر اساس تکاملیابی موجودات است و حرکت اساس است برای اینکه تکامل و رسیدن به کمال بین موجودات مطرح می شود، خود به خود بحث حرکت ما رو به حقیقت غیر متناهی نظام هستی سوق می دهد، که بحث حرکت در حقیقت برای رسیدن به توحید صمدی قرآنی است. روی این اساس الان در درس یازدهم بحث حرکت که به میان آمد، این سخن مطرح شد که اگر شیئی دارای حرکت است معلوم است که نقص وجودی دارد و می‌خواهد با حرکت به طرف کمال سعه وجودی پیدا بکنند. لذا حرکت زیر سری این است که هر موجودی که زیغ وجودی دارد میخواهد با حرکت وسعت وجودی پیدا کند و سعه وجودی پیدا کند، که به تعبیر قرآن از سعه وجودی تعبیر به شرح صدر میشود. همه موجودات از اون جهتی که زیغ وجودی دارند در مسیر حرکت واقع می شوند تا شرح صدر پیدا کنند، وسعت وجودی پیدا بکنند، قوی تر بشوند، کمالات بیشتری را پیدا بکنند. ولذا حرکت تو متن وجود مطرحه. الان عبارت را توجه بفرمایید. برای اینکه حرکت به دنبال کمال رفتنه و کمالم که از آن وجوده، شما در درس اول فرمودید که هر چه هست وجود است و هر چه هم که کمال و حقیقت تحقق پیدا میکند از وجود تحقق پیدا میکند. پس اگر موجودی در حرکت است به طرف کمال برود، قطعا این موجود در حرکت است تا به طرف وجود برود. و چون وجود هر شیء کمال اولی اوست، اگر شیء متحرک است قطعا این شیء متحرک اصل وجود رو باید دارا باشد تا بتواند حرکت کند، ولا اگر شیء معدوم باشد، عدم که هیچ چیز و عدم که قابل حرکت نیست که نمیتوند متحرک باشد که، پس معلوم از شیء متحرک اصل وجود رو داراست. کمالات مربوط به اون مقدار از وجودی رو هم که دارد داراست. الان هسته خرما وجود دارد، مقداری از کمالات وجود رو هم داراست. این هسته خرما در خارج وجود خارجی دارد، حجم دارد، وزن دارد، جسم دارد، به صورت جماد است، کمالات جماد رو داراست. استعدادهایی در متن این هسته خرما نهفته شده که این استعدادها اگر در بستر تکامل قرار بگیرد همش به مقصد هم میرسد و شکوفا هم میشود. الان این اندازه کمالی رو که دارد البته کم نیست، منتها وقتی میخواد حرکت بکند معلوم میشود که این مقدار کمالات رو که دارد میخواد بیشتر از اینها رو پیدا کند. شاید اون صورت جمادی رو از دست بدهد، صورت نباتی پیدا کنه، بعد صورت نباتیش تبدیل به صورت حیوانی بشه، شاید هم بعدها تبدیل شد به صورت انسانی. اما در این مسیر تمام کمالاتی رو که جماد دارد، نبات دارد، حیوان دارد، انسان دارد، ایشون تمام این کمالات رو میخواد بیاورد. الان هسته است، قابل خوراک نیست، درخت میشود، میوه میدهد، وقتی که میوه داد این میوهش قابل خوراکه، یک انسانی میخورن، میشود جسم او، میشود نطفه، از نطفه او فرزند به وجود میاد، همون فرزند بر اساس جسمانیت الحدوث به سرحد نفس ناطقه میرسد و نفس ناطقه انسانی او شکوفا میشود. میبینید اون هسته خرما از هسته بودن حرکت کرد، کمالات نبات رو پیدا کرد، بعد بر او کمالات حیوانی رو هم افسود، بر کمالات حیوانی و نباتی کمالات انسانی رو هم افسود. الان در مسیر حرکت کردن به این کمالات دست پیدا کرد. ولذا فلسفه اساس حرکت رو بر کمالیابی و وجود خواهی می داند. فیلسوف می گوید هر شیئی که در حرکت است معلوم است اصل وجود رو دارد، به طرف وجود بالاتر و کمالات قوی تری می گردن. که اگر بخوایم این تعبیر رو به یک بیان دیگر عرض کنیم، این است که هر شیء متحرکی اصل وجود رو دارد، می خواهد با حرکت سعه وجودی پیدا بکند، یعنی کمالات بیشتری از وجود را در خودش جمع بکند. همانند یک محصلی که الان هنوز به مکتب نرفته اصل وجود رو داره، استعداد رسیدن به معارف رو هم دارد، اما با حرکت کردن به طرف مدرسه و کتاب و درس و بحث میبینید کمالات بیشتر معارف رو به دست میارد، سعه وجودی پیدا میکنند. این زیر سر این است که حرکت بر اساس کمالیابیه. عبارتی رو در کتاب دارم که این عبارت رو باید خیلی مغتنم بشمارید که عبارت سنگینیه. فرمان در همون صفحه 29: در دروس گذشته دانسته ایم که کمال از آن وجود است و وجود است که دارای کمال است، بلکه خود وجود کمال است. اینه که ما در عبارت تعبیر میکنیم که شیئی که دارای حرکت است، دارد به سوی مقصدی می رود، معلوم است می خواهد کمال پیدا کند، و چون کمال خود وجود است پس معلوم است که شیء متحرک در مسیر حرکتش می خواهد سعه وجودی پیدا کند، که اصلا خود کمال می شود وجود. اگر کمال شد خود وجود، پس معلوم است شما که در حال حرکت هستید به طرف تحصیل میخواهید وجود بیشتری پیدا کنید، همونطور که به یک تعبیر دیگر میفرمایید میخواهید کمال بیشتری پیدا کنید. اگر کمال خود وجود شد، پس معلوم میشود میخواهید وجود بیشتری پیدا کنید. انسان به جایی برسد که در مسیر حرکت وجودش بشود لایتناهی، که مقام لایقفی نفس، مقام فوق تجرد نفس، مقامی است که دیگه نفس می شود بی انتها. این که در اصطلاح فلاسفه آمد که فقط وجود غیر متناهی حق سبحانه و تعالی است و غیر از حق سبحانه و تعالی همه محدودن، جز این که آقای فیلسوف وقتی افتاد به دامن جناب عارف، عارف بهش می فرماید که هم خدا غیر متناهیه و هم نفس ناطقه انسان غیر متناهیه. برای اینکه نفس ناطقه انسان همانند یک هستهی که در اولین مرحله اول نطفه هست کاشته می شود، و همونطور که هسته درخت خرما حرکتش برای رسیدن به درخت شدن، میوه دادن است، خرما دادن است، حاصل و نتیجه دادن است، برگ و برگ کردن است، این هسته وجودی انسانم به نام نطفه، اینم در بستر تکاملی خودش نشونده می شود و با سیر حرکت خودش سعه وجودی پیدا می کند. ابتداعا این نطفه کمالات نبات رو پیدا می کند چون در حال رشد کردن است. اون سه تا چهلهی که از نطفه به علقه، از علقه به مزغه و از مزغه به جنین، این مسیر، مسیر سعه وجودی نطفه است به صورت یافتن کمالات وجودی نبات. بعد که به سرحد حیوانیت رسید، سعه وجودی او بیشتر می شود، علاوه از کمالات نبات کمالات حیوان را هم دارا می شود. اگر مسیر تکاملیش رو ادامه بدهد، سعه وجودیش بیشتر می شود، کمالات انسان رو پیدا می کند. اگر در بستر تکامل انسانی همچنان ادامه سیر بدهد، سعه وجودیش اونقدر زیاد می شود که دیگه حد بر نمی دارد، می شود غیر متناهی. از این طرف دائما دم به دم می گوید به ما بده، از اون برم دم به دم می گوید یا من لا تزید و کسرت العطاء لا جودن و کرما، از اون ور می شود فاعل بی نهایت، از این طرف هم انسان می شود قابل بی نهایت. این می شود سعه وجودی، یعنی هرچه بالاتر می رود وجود بیشتری کسب می کند، هرچه بالاتر می رود کمالات بیشتر را در متن ذات خودش پیاده می کند. این زیر سر حرکته که عرض کردیم در جلسات قبل که همه برکات در نظام هستی زیر سر حرکت است. این است که این عبارت استاقا را ما دو جور معنا می کنیم که هر دو جور با مطلب وفق می دهد، منتها یکی از اینها مطلب دقیق تر است. یک مطلب این است که بگیم شیئی که متحرک است می خواد کمالات بیشتری رو پیدا بکنند و کمال از آن وجود است، پس شیئی که متحرک است می خواد کمالات وجودی به دست بیارد. مطلب راه دیگر این است که میگیم چون کمال اصلا خود وجود کمال است، شیئی که دارد حرکت میکند میخواهد سعه وجودی پیدا بکند و این سعه وجودی را به تعبیر قرآن کریم ازش تعبیر به شرح صدر میکند. چون هیچ موجودی در نظام هستی به هیچ شخصی و فردی در عالم به اندازه پیغمبر اکرم سعه وجودی ندارد، و لذا سوره مبارکه علم نشره در شأن جناب رسول الله نازل شده، علم نشره لک صدره، مگر ما سینه تو رو شرح نکردیم؟ مگر تو رو بازد نکردیم؟ مگر حقیقت وجودیت منشرح نشده، باز نشدی؟ کل عالم در تو غرق شده که همه عالم پیرو به تو شدن که، و تو هرگز زیغ وجودی پیدا نمی کنی و وضعنا انک وزره. حالا که شرح صدر پیدا کردی، اون زیغی را، اون تنگ نظری را، اون حدبینی را، اون محدود بودن را از روی دوشت برداشتیم و وضعنا انک وزره. اینها همه وزره، تنگ بودن، زیغ وجودی داشتن، تن نظر بودن، کمالات محدود داشتن، اینها همه وزره، اینها همه باره، اینها همه سختیه، سنگینیه. ما اینها رو از روی دوش تو انداختیم، اصلا تو رو منشرح کردیم، چون سعه وجودی پیدا کرده. میبینید که الان بچه ها چون کوچیکن خیلی قوی نشدن، زیغ وجودی دارن، اما یه مقداری که فکر بالاتر آمده، افکار قویتر شده، سعه وجودی پیدا میکنن. حالا هرچه انسان قویتر بشود، از با حرکت از زیغ وجودی پایینتر به سعه وجودی بالاتری راه پیدا میکنن. این است که بارها هست آقا روحی فدا تعبیر میکنن که خدا انشاءالله شرح صدر عطا بفرماید. این شرح صدر خیلی ریشه دارد در کتابهای فلسفی و عرفانی و به خصوص قرآن کریم که علم نشرح لک صدرک بیانگر شاخص این قضیه است. پس این عبارت یه عبارت مختنمیه و چون حرکت قطعا به طرف کماله، شی باید اون کمال رو نداشته باشد تا به طرف اون کمال حرکت کنه، ولی اگه داشته باشد تحصیل حاصل میشه. این است که قطعا شیء متحرک از باب این که ندارد و محتاج است در حرکت است تا به دست بیارد و به کمال برسد، و به تعبیر دیگر چون فاقد است با حرکت میخواهد واجد بشود، چون ندارد با حرکت میخواهد دارا بشود. ولذا تعبیر میفرمان که هر شیئی که متحرک است از وجود ناقص به وجود کامل و از وجود کامل به وجود اکمل میرسد. این را خودتون باز مطالعه بفرمایید، همینجور عبارت را و اون عبارت پایین را هم که شی دارد از نقص به کمال میرسد، نه یعنی از نیستی به هستی برسد، این نه خیر، چون هرگز نیستی چیزی نیست که شی بخواهد از نیست بودن به کمال که هست بودن است برسه. و این رو هم از ذهن مبارکتون در بحث انزالی بودن موجودات به عرض رسوندیم که از ذهنتون باید بیرون بکنید که هرگز معنا ندارد که ما بگیم موجودات از عدم و از نیستی به وجود آمدن. این حرفی اساس نداره، مگر اینکه اون که از نیستی به هستی آمدن اون معنای انزالی بودن موجودات رو در نظر بگیرید، برای اینکه عدم و نیستی در مقابل وجود چیزی نیست که واقعا از نیستی و هیچ اشیاء عالم به وجود بیاید. و اگر شیء متحرک از نقص به سوی کمال در حرکت است، نه یعنی از نیستی به سوی هستی در حرکته، به این معناست که اصل وجود رو داراست، کمال اولی رو داراست، برای رسیدن به کمالات ثانوی در حرکت است. و در قوس صعود هم هر شیء پایینتری قطعا مقصد او شیء بالاتره. روی این اساس که در عبارت همین صفحه فرمودن که یا صفحه بعد که اگر اشیائی ناقصن به طرف کامل در حرکتن، اشیاء کامل به طرف موجودات اکمل در حرکتن، یا به یک تعبیر شیء از نقص به سوی کمال و از کمال پایینتر به کمال بالاتر در حرکت است. این اساس را اگر درست انشاءالله حل بفرمایید، میرسید به اون بیان جناب علامه سید حیدر آملی رحمت الله علیه در کتاب شریف جامع الاسرار که میفرمایند که نبات قبله جماده و حیوان قبله انسانه و انسان قبله نباته و انسان قبله حیوانه و انسان کامل قبله باز دوباره انسانه و ذات اقدس الهی قبله انسان کامله که در حقیقت عبدالله انسان کامله. مابقی یا عبدالانسانن یا عبدالحیوانن یا عبدالنباتن یا عبدالجماتن. این حرفیشونه، حرف حرفه، باید مطلب پیاده بشه تا بعد روشن بشه. چون ما مگر در عبادت چه میخوایی؟ مگر غیر از این است که شیئی که موجودی که میخواد عبادت بکند میخواد از نقص به کمال برسه؟ ما منتها عبادت ظاهری، ما الان لفظ عبادت را وقتی که میشنویم به دنبال همین عبادت متعارفی که عادت کردیم میریم، اما در اصطلاح بزرگان عبادت رفتن عبد از نقص به کماله. آقا جان یه مقدار میشه کم بشه این صوتش، سر رو داره درد میاره. عبادت اساسش بر رفتن از نقص به کماله. شیئی که دارد عبادت میکند یعنی میخواهد از اونی را که ندارد به طرف اونی که دارا هست حرکت کنه. اگر عبادت اینه، اون وقت در قضیه انزالی بودن موجودات هم که بعد رسوندیم که شیء در قوس صعود تا تمام کمالات مرتبه مادون را طی نکند و به دست نیاورد به کمالات مافوق راه پیدا نمی کند. مثلا عنصر، اگر عنصر بخواهد بشود انسان، خب بدونین که عنصر به صورت جماد در بیاد، جماد به صورت نبات بشود، نبات به صورت حیوان در بیاید و بعد از اینکه حیوان و جماد و نبات شده است حالا انسان بشود، اگر یک سره بخواد یک عنصری آب یک سره بپره بره پرش کنه از جنبه وسعت وجودی و طی مراحل وجودی بشود انسان، بدون اینکه کمالات حیوان رو به دست بیاره، بدون اینکه کمالات نبات و جماد رو به دست بیاره. اینو فرمودی تفره است دیگه، و فرمودی تفره محاله، منتها اونجا به مقداری که ضرورت داشت به عرض محضر رسوندیم. بعد عرض کردیم که بیشترش را در جلسات بعدی باز انشاءالله بهانه میگیریم به عرض میرسونیم. خب اگر اینه، اگر موجودی تا کمالات مادون را کسب نکرده نمیتونه بره کمال بالا رو کسب بکند، اگر جماد میخواهد بشود عبدالله، خب لازمش اینه که اول باید عبدالنبات بشه، یعنی در مقام سعی وجودیش بشود نبات. کمالات نبات رو که به دست آورد باید با سعی وجودی پیدا بکند بشود عبدالحیوان، کمالات حیوان رو هم به دست بیاره. اگر کمالات حیوان رو به دست آورد باید سعی وجودی پیدا کند کمال انسان رو به دست بیاره. بعد از این که کمال انسان رو به دست آورد باید سعی وجودی پیدا کند تا کمال انسان کامل رو به دست بیاره. وقتی کمال انسان کامل رو به دست آورد حالا قبله او می شود جناب حق سبحانه و تعالی، حق مطلق. ولذا امام علیه الرحمه در اسفار اربعه، اگر نظر مبارک عزیزان باشه، در محرم سال قبل اشاره کردیم، عرض کردیم که امام یک مبنایی دارند در سفرهای چهارگانه انسانی. ایشون در مبنایشون میفرمان که سفر اول از خلق است به سوی حق مقید، سفر دوم از حق مقید است به حق مطلق، برخلاف آیون دیگر که می‌فرمان سفر اول سفر از خلق است به حق. این کمالات مرتبه مادون رو به دست بیارد که حق مقید است، حق محدود است، تا برسد به حق مطلق. ولذا تمام موجودات قبلهشون حق مطلق نیست. درست است مقصد نهاییشون حق مطلقه، مثل این که الان هسته خورما، الان بفرمایید مقصد چیه؟ میگه من باید ریشه بزنم جوانه بزنم، الان فعلا مقصد من اینه. خب بعد از این که این مقصد رو به دست آوردی باز مقصد بعدی شما چیه؟ میگه لازمش اینه که ساقه بزنم به طرف شاخ زدن برم. ساقم زدی و شاخم زدی، بعد مقصد جناب عالی چیه؟ به این است که باید برگ و بر بدم، میوه بدم. اون میوه دادن میشه مقصد نهایی، که اون میشود به تعبیر آیون فلاسفه غایت الغایات، اون مقصد نهایی. درست است که تعبیر شریف دیگری هم باز امام در کتاب هم دارن که تمام موجودات کمال مطلق رو میخوان، اما این کمال مطلق خواهی در موجودات جزء اهداف اولیه نیست، جزء اهداف نهایی موجوداته. قبل از این که کمال مطلق رو بخواهن کمال مقید رو میخوان، چون برای این که تفره محاله. اگر قبل از این که کمال مقید به دست بیارن بخوان کمال مطلق رو به دست بیارن، لازمش تفره است. اینه که لازمش این است که اول کمالات مراتب مادون رو به دست بیارن تا این کمالات مرتبه مراتب مادون زمینه بشود، استعداد آماده کند، اینها رو مستعدتر کند، استعداد بیشتری بدهد برای رسیدن به اون کمال مطلق. و رضا هسته خرما وقتی که ریشه زد، حالا که ریشه و ساقه شده جوان زده، حالا استعداد بیشتری پیدا میکند برای ساقه کردن. وقتی ساقه زده ریشهش قوی تر شده، اون منافذ غذاگیری ایشون شدیدتر شد، با گرفتن غذای بیشتر با ریشه و ساقه مستعدتر و قویتر می شود برای رسیدن به میوه دادن. این حد می فرمایید اون میوه دادن میشه دیگه مرتبه نهاییش. حالا اگر یه موجودی جماد است، این جماد الان استعداد رسیدن به نبات رو داره، کمالات نبات رو که پیدا کرد با حرکت کمالات بیشتری سعه وجودی بیشتری پیدا کرده، این مقدار از سعه وجودی رو که پیدا کرده دیگه برای او استعداد می شود که ایشون قوی تر بشود و آماده تر بشود برای رسیدن به کمالات حیوانی. وقتی آمادگی رو پیدا کرد کمالات حیوانی برش تجلی می کنن. و لذا می بینید اگر جنین تکمیل نشود کمالات حیوانیش ناقصه. اگر یه جنین ناقص باشه می بینید در بینایی کوت گرفتاری داره، در شنوایی گرفتاری داره، در دیگر اعضا و جواره و ادراکات بدن گرفتاری داره. برای اینکه تمام کمالات مرتبه جنین که مرتبه مادون است رو خوب احسا نکرده، خوب به دست نیاورده، حالا اگر به دست آورد آماده تر می شود برای گرفتن کمالات حیوانی. اگر کمالات حیوانی رو گرفت به نحو کامل همه رو به اتمام رسون، آماده تر می شود برای کمالات رسیدن به کمالات انسانی. اگر کمالات انسانی عمومی رو خوب به دست آورد آماده تر می شود برای رسیدن به مقام شامخ انسان کامل. اگر به اونجا رسید حالا سعی وجودیش اون ارزش رو بهش می دهد که ایشون در مقابل حق مطلق غیر متنایی بگوید من عبدم، حالا تو رو می خواهم. این اگر دیگه سیر تکوینی است، سیر اعتباری که نیست که. الان یه شاگرد کلاس اول سعی وجودیش همین اندازه دهن باز میکند میگه من استاد کلاس اول میخوام و کتاب کلاس اول میخوام. اگر فرضم بهش بگویم کلاس دوم و استادت کلاس دوم هم هست، ایشون میگه من فعلا او رو نمیخوام، برای اینکه اون استعداد وجودی را، اون سعی وجودی رو ندارم الان بتونم اون کمال رو بکشم. الان میگه من عبد استاد کلاس اولم. وقتی استاد کلاس اول ایشون رو در یک سال قوی کرد، آماده تر که شد، مستعد تر شد، دیگه برای عبودیت کلاس سال دوم و استاد سال دوم او رو آماده می کنن. ایشون میگه حالا که به این مقدار قوی شدم حالا میخوام عبد استاد سال دوم بشم. همینطور مرتبه به مرتبه تا برسد به اون مرتبه نهایی که بگه من حالا میخوام عبد اون استادی که از همه استاد وسیع‌تره عبد او بشوم. حق مطلق عبدی رو میخواهد که تمام کمالات وجودی رو در نظام هستی احسا کرده باشه در قوس سو، والا اگر نکرده باشه به ظاهر وای میسته طرف مکه و میگوید الله اکبر، دارم خدا رو عبادت میکنم، اما هرگز حق مطلق رو عبادت نمیکنه. حق مطلق رو به اندازه سعی وجودی خودش که میبیند دارد عبادت میکنه. ولذا تو روایت آمده که به اکثری افراد مردم در روز قیامت خدا اون طوری که هست خودش رو نشون میدهد. اینا میگن نخیر ما اینجوری خدا رو پرستش نکردیم، اما خداوند خودش رو به اون سعی وجودی که اینها دارن، به اون مقداری که مرتبه شناختی اینهاست، به اینها که عرضه میکند میگم بله ما همین خدا رو عبادت کردیم، همین خدا رو میخواییم. معلوم میشود درسته که موجودا در مقام نهاییشون حق مطلق میخوان، اما بر اساس سیر تکاملی وجودی تا سعه مطلق پیدا نشود عبد حق مطلق نمیشوم. این بحث اون بحث رو هم حل میکنه، برای اینکه شیء متحرک تا کمالات مادون رو به دست نیاورده هرگز به طرف کمالات مافوق حرکت نمیکند اصلا. درسته که الان هسته خرما دارد حرکت میکند، شما میگید مقصد نهایی اون است که درخت خرما بشود و از او خرما صادر بشود، اما الان که این شیء در حرکت است میگوید من دارم به طرف این کمالات مادون میروم، این مراتب پایین رو میخوام به دست بیارم. اصلا این روند سیر تکوینی حرکت است در نظام هستی، این برداشتنی هم نیست. این است که تمام موجودات از یک مرتبه پایین تر به مرتبه بالاتر. این بحث درس 11 زیر سر درس اوله، چون شما در درس اول فرمودید مشهودات ما 4 قسمند، جمادند و نباتند و حیوانند و انسان، بعد در انسانش هم فرمودید انسان دانا با انسان نادان، باز انسان دانا اشرفه. اگر در درس اول بعد از این که همه موجودات شدن مشهود شما، در مشهوداتتون مراتب وجودی را به 4 مرتبه جماد و نبات و حیوان و انسان و بعد انسان دانا که علم شد، معلوم می شود که در درس 11 حرکت بر اساس مراتب وجودی موجوداته. چون موجودات مراتب دارن، هر مرتبه مادونی در حرکت است تا سعه وجودی مرتبه بالاتر رو به دست بیاره. اگر جماد سعه وجودی نبات رو به دست آورد، بازم از حرکت باز نمی ایستد، حرکت می کند تا سعه وجودی حیوان رو به دست بیاره. اگر به سعه وجودی حیوان هم رسید، هرگز آرام نمی گیرد، حرکت می کند تا سعه وجودی انسان رو به دست بیاره. و اگر سعه وجودی انسان رو هم به دست آورد، آرام نمی گیرد، می خواد سعه وجودی انسان عالم رو پیدا کند. ولذا میبینید الان احترام به عالم در متن تمام افراد انسان نهفته شد. برای هر کسی که یک کلاس، یک روز، یک مطلب از آدم شریفتر میدونه، بالاتر میدونه، خود به خود میبینید پایینتر در مقابل بالاتر تواضع میکنه. و اون تعبیر شریف من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا، این به همین معناست باید الان عرض کردیم. روی این اساس چون درس اول فرمودید موجودات مراتب دارد، قطعا بر اساس سعه و زیغ موجودات مسئله حرکت و متحرک مطرح میشه. چون مراتب دارن، هر مرتبه مادونی قبلش مرتبه مافوق، قبله مرتبه مافوق باز مرتبه بالاترش، قبله مرتبه بالاترش باز قبله قبلش مرتبه بالاتر از اون میشه، تا برسه به ذات اقدس الهی که ذات خدای تبارک و تعالی دیگه قبله کله. ازش تعبیر میکنم به صورت الصور، حقیقت الحقایق، بله، سر الاسرار، نور الانوار، تعبیراتی که قبلا به عرض محضر رسوندیم و اینها همه زیر سر حرکته، حرکت. ولذا تعبیر میفرمان از تو حرکت و از خدا برکت. هر موجودی که در مرتبه مادون است، خدای او و رب او موجود مرتبه مافوقه، میگه از تو حرکت، از من برکت. بیشتر آمد رسید به اون مرتبه مافوق، بازم از تو حرکت، از مرتبه بالا برکت. چون هرچه تو سعه وجودی پیدا بکنی آماده تر میشوی، هرچه تو تشنه تر بشوی بالا فیضدهی بیشتر میشود. ولذا اگر کسی حرکت بکند، خود به خود نظام هستی و دست حقیقت عالم که دست جود و جواد است، خود به خود دست بخشش دارد. برای اینکه اصلا دست بخشش او زیر سر حرکت متحرکه. چون متحرک سعه وجودی بیشتری پیدا کرد، ظرفیت او که بیشتر شد، باعث می شود که جود خداوند بیشتر ببخشد. این است که به تعبیر شریف هست آقا گای می فرمان در شبیه در الهی نامه شبیه این بیان را، الهی اگر من گناهکار نباشم تو مذنب نخواهی بود، چی تو غفار نخواهی بود. برای اینکه اگر از این ور هی سعه وجودی بیشتر بشه، از اون ورم دادن کمالات وجودی قوی تر میشه و اون ورم اساسش بر جوده، بر بخششه. چون خداوند صفت بخل نداره، صفت امساک هم نداره. صفت امساک گرچه در قرآن آمد
که خداوند میبخشد یا امساک میکنند. اما بخشش از اسماء الله، امساک دیگه برگشتش به قابله. اگر بخشش است برگشتش به فاعله، اگر امساک است برگشتش به قابله. چون قابل بیشتر قابلیت پیدا نکرده، خود به خود از بالا ریزش بیشتری نمیشود. مثل این که اگر ظرفی یک کیلو آب میخواست، شما وقتی یک کیلو آب رو که ریختید، از اون به بعد دیگه آب نمیریزید. نریختن آب شما نه از باب این که شما در آب ریختن ناقصید، برای اینکه این کاذب در آبگیری بیشتر از این ناقصه. لذا امساک برگشتش به نقص قابلیه، اما جود برگشتش به فضل فاعلیه. این است که سعی وجودی زیر سر حرکته، هرچه حرکت بیشتر بشه از اون طرف برکت نعمتهای الهی و سعی وجودی انسانها قوی تر می شود انشاءالله. حالا این درس را مطالعه بفرمایید تا می رسید به صفحه 30 که می فرمان که اگر موجودات در حرکت هم، تمام موجودات دارن از موجود ضعیف به موجود قوی می رسن تا می رسیم به حق سبحانه و تعالی که وجود مطلقه. حالا صحبت در این است که آیا این حرکت را وجود خداوند هم داره یا نه. و چون فرمودید که حرکت، چون در جلسه قبلا عرض رسوندیم که این حرکت به عنوان حرکت استکمالیه نه حرکت تکمیلی، یا حرکت استکمالی است که موجود از نقص به کمال میرود. حالا چون این مقدار فاصله شد، مطالب قبلی را باید به نظر مبارکتون بسپاری. در حرکت استکمالی است که شی از نقص به کمال میرود و از کمال به اکمل و از اکمل به یک کمال بالاتری می رود تا می رسیم به حق وجود صمدی مطلق. اگر رسیدیم به وجود صمدی که وجود مطلق است، در اونجا دیگه حرکت استکمالی معنا نداره، برای اینکه اونجا وجود سعی غیر متناهیه. اگر وجودی غیر متناهی شد دیگه نقص وجودی ندارد تا حرکت بکند از نقص به کمال برود. به طرف کدوم کمال برود؟ و این سوال هم مفهوم نداره که ما بگیم وجود غیر متناهی چرا نباید حرکت بکند. پس ایشون کمالات را از کجا گرفت؟ اصلا از بردار نیست، برای اینکه یک وجودی است غیر متناهی است و ذاتی است. اگر وجود غیر متناهی است، محدودم نیست، هیچ نقص وجودی ندارد و نداشت، معنا ندارد که بگیم ایشون کمال را از کجا گرفته است. از بردار نیست اصلا. این است که سلسله خود به خود قطع میشه. وقتی رسیدیم به کمال مطلق، کمال مطلق البته حرکت نداره، کمال مطلق حرکت استکمالی نداره، جز این که کمال مطلق از باب این که جود و بخشش دارد، رحمت واسعه دارد، حرکت تکمیلی داره. حرکت تکمیلی نقص نیست، کماله. حرکت استکمالی است که نقص داره. در مسیر استکمال، یعنی شی میخواد این کمالی رو که ندارد به اون کمال برسد. استکمال از باب استفعال، یعنی طلب کمال کردن. شی که میخواد با حرکت استکمالی کمال رو طلب میکند، این شی متحرک به حرکت استکمالی نقص داره. چرا؟ برای اینکه کمالی رو ندارد و با حرکت کردن این کمال رو طلب می کند که به دست بیاورد. اما حرکت تکمیلی این است که کمال رو خودش دارد، می خواهد کمالی رو که دارد دیگری را هم به این کمال برساند. ولذا حرکت استکمالی حرکت کمالیابی در متن شیء متحرکه، اما حرکت تکمیلی حرکت کمالدهی در متن شیء متحرکه. در حرکت استکمالی، شیء متحرک در متن ذاتش چون ندارد کمال رو میخواهد، اما در حرکت تکمیلی، شیء متحرک چون کمال رو دارد در متن ذاتش کمال رو به دیگری میدهد. ولذا در حرکت استکمالی از نقص به کمال است، اما در حرکت تکمیلی این است که اون شیء کامل و مکمل بیاد این شیء ناقص را از نقص به سوی کمال ببرد. ولذا از همینجا اگر شیء متحرک نیازی به محرک است، باید محرک شیء متحرک اون موجودی باشد که خودش کمال رو داشته باشد، تا بتواند این شیئی که را کمال رو ندارد رو به حرکت در بیاره و کمال رو به او بدهد، که این بحث انشاءالله بمونه برای جلسه بعدی. والحمدلله رب العالمین.